بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين آیه 12 سوره مبارکه حجرات که از شروع مجلس مطرح شد 4 بخش سه بخشش سه نهی تحریمی درش قرار داده شده سه مسئله رو پروردگار عالم حرام اعلام کرده حرام هم در شریعت الهیه به چیزی گفته میشه که یا ضرر فردی داره یا زیان خانوادگی داره یا خسارت اجتماعی تفکیک زیان و خسارت از حرام غیر ممکن که یه نفر بیاد بگه من این حرام رو مرتکب میشم ولی زیانشو از ضررش رو جدا میکنم. برای نمونه عرض میکنم شراب مستی داره و علت این مستی هم اینه که فعالیت‌های مغزی رو مختل میکنه. وقتی فعالیت‌های مغزی مختل بشه مست راهی برای تصمیم گیری مثبت نداره این راه به روش بسته وقتی راه تصمیم گیری مثبت نداره حرکاتی از او سر میزنه که این حرکات خسارت داره زیان داره از اون حرام هایی که هم زیانش به خود کننده برمیگرده هم زیانش به دیگران میرسه آسیبش به دیگران زده میشه حالا در این کره زمین کی میتونه این عوارض رو از شراب جدا بکنه؟ امکان جدا کردنش نیست. کسی که میخوره و هر یک بار بنا به تحقیقات دانشمندان 2000 عدد سلول فعال مغزیش کشته میشه و بمبارون میشه و اختلال در اندیشه ایجاد میکنه، قدرت تصمیم گیری درست و از انسان میگیره و حرکاتی از آدم مست سر میزنه که این حرکات گاهی غیر قابل جبرانه. ممکنه در عالم مستی پدرشو بکشه، مادرشو بکشه، زن و بچهشو بکشه، کاری که اتفاق داره میفته و میافتاده. خب حالا کسی بیاد بگه که پروردگار عالم شراب رو هر نوعشو به خاطر زیان داشتنش حرام کرده؟ پاسخ اینه که بله، به خاطر زیان داشتنش. میگه خب من زیانش رو جدا میکنم. نمیشه. این زیان جزء ذات این ماده است، یعنی با هویت این ماده یکیه. حالا ما گاهی زیانهای حرامها رو میتونیم ببینیم، به چشم میاد، ولی گاهی زیانهای حرام به چشم نمیاد. زیان داره ولی دیدنی نیست. حالا بعضیاشو پروردگار عالم در قرآن مجید بر فرض تجسم عینی زیان، زیان رو بیان کرده. یعنی به بندگانش میگه اگر بنا باشه این حرام جلوی چشم شما رخ نشون بده. اینه که یکی از حرام‌های این آیه شریفه از حرام گمان بد، عیب جویی و تجسس در پرونده پنهان مردم و غیبت کردن. در آیه شریفه ملاحظه میکنید که میفرماید خود خدا ایوهبو، وقتی غیبت میخواین بکنین اینه، ایوهبو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن. اگر غیبت رخ نشون بده به شما که غیبت کننده ای، تجسم عملیش اینه که نشستی کنار جنازه یه مسلمان و گوشتشو داری میکنی و میخوری. این تجسم عینی غیبته. حالا ما مستی رو میبینیم، ضررهای مستی رو میبینیم، خطرات مستی رو میبینیم، ولی ما رو غیبت رو نمیبینیم. غیبت یه حرفیه میزنیم و خوشمون میاد و تموم میشه، ولی پروردگار عالم باطن غیبت رو در قرآن مجید از پرده بیرون انداخته که اگر بنای به دیدن عینیت غیبتی، این عینیت غیبت. خب این سه مسئله حرام، که حرام عبارت از عمل زیانداره، عمل زیاندار هم به طور یقین جریمه داره. البته جریمه های اعمال به تناسب خود عمل هاست، من خودم یه دروغی میگه که ضربه میزنه به کسی، یا یه غیبتی میکنه، یا یه تهمتی میزنه، یا یه مشروبی میخوره، یا میاد یه مسجدی رو خراب میکنه، یا آدمی رو میکشه، یا میاد یه امامی رو میکشه، یه پیغمبری رو میکشه. جریمه یه گناهان اصلا یکسان نیست. در قرآن مجیدم فتوای به یکسان بودن جریمه ها داده نشده. جریمه متناسب با جرمه. به این خاطر طبقات جهنم تقسیم به 7 طبقه شده. عذابهای این 7 طبقه با همدیگه فرق میکنه. به تناسب تقسیم مردم نسبت به جرائمشون. یه عده جرمایی دارن، توبه هم نکردن، ادامه دادن تا آخر عمرشون، حقشون طبقه اوله که عذابش کمتره. اینا رو جایی دیگه نمیبرن. اونایی که طبقه دومن، حقشون دومه. تا 7 بهشت هم به تناسب اعمال و نیتها به 8 قسمت تقسیم شده. یه عده‌ای اعمالی دارن که پاداش عملشون به تناسب عملشون بهشت اوله. بهشت بعد نعمتهای بالاتری داره، وضع فوق العاده تری داره تا برسه به فردوس اعلا که ازش تعبیر به رفیق اعلام شده. من یه روایتی رو دیدم که در همین کتابای 10 قرن 11 قرن قبلمون بیان شده، نقل شده، بسیار روایت عالیه، جز روایات چشم و چراغه روایات و دارای مطالب بسیار با ارزشیه، مفصله. حالا در مقام بیان اون روایت نیستم. راوی روایت ابراهیم مخارقیه، میگه من اومدم زیارت حضرت صادق علیه السلام، به حضرت عرض کردم به من اجازه میدین من دینم رو برای شما تعریف کنم که این دین من و دینداری من چگونه است، اعتقادات من، اخلاق من، عمل من، ارتباط من با شما ائمه طاهرین. امام صادق فرمودن بیان کن. ابراهیم میگه من تمام مسائل مربوط به دینم و دینداریم و برای حضرت صادق بیان کردم. امامم کاملا گوش دادن. که همین جورم باید ادب انسان باشه. بعضیا عادتشون اینه تا یکی میاد حرف بزنه میگه خب فهمیدم، نمیخواد بقیهش رو بگی. ما ائمه ما هیچ کدوم با مردم اینگونه رفتار نمی کردن، مخصوصا در این موارد که یه نفر اومده دینشو که خیر دنیا و آخرت به دین گره داره تعریف بکنه. با کمال حوصله حضرت گوش دادن. بعد که تموم شد حرف من، فرمودن شما شیعیان ما اگر این گونه باشید که الان تو گفتی، نفرمودن که من تردید دارم که حرفای تو راست باشه، امضاش کردن. اگر شیعیان ما این گونه باشید، تکونو معنا فر رفیق الاعلا، در اون عالی ترین درجه بهشت با ما هست. اما اگه اینجوری باشه، حالا یه شیعی هم هست از گوشه و کنار اعتقادش یا عملش یا اخلاقش کم داره، خب دیگه راش نمیدن تو رفیق اعلا، میگن تو برو تو بهشت دوم، برو تو سومی، تا اون آخرین بهشتی که حالا ما تعبیر میکنیم به این که خیلی معمولیه. البته ما بهشت معمولی نداریم، اما به تناسب تقسیم پروردگار اون درجه پایین ترینش خوب معمولیه. تمام اعمال انسان به تناسب وضع عمل پاداش داره، کم نه زیادم نه، کم نمیذارن از پاداش. اگر عنایت بخوان بکنن اضافه تر بدن، اون رو قرآن میگه، خدا میفرماد به خواست خودمه. اگر بخواد اضافه بده، ممکنه اضافهی لطف نکنه، ممکنم است که اضافهی لطف بکنه، چون داره میگه ولدینا مزید، بهشتی که بهت دادم مال عمل خودته، اما پیش من اضافه‌ام هست، غیر اون چه که به تناسب عملت بهت دادم. اضافه تر من هیچ کاری به عملت نداره، چون در برابر این اضافه تو عملی نداری که. ما به ازاء این اضافه لطف من تو عملی نداری، این اضافه خواست خودمه، به هر کسی که اراده بکنم اضافه تر از بهشتشم میپردازم. حالا دیگه کی باشه که در جریان خواست خدا قرار بگیره؟ خب خوبی ها که دو روز شنیدید ریشه در خدا داره، ما کان من الحسنات فمن الله، و بدی ها که ریشه در شیطان داره، و ما کان من السیئات فمن الشیطان، هر دوش در این عالم آفرینش عکس العمل داره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. از خوبی ها عکس العمل و آثار رو نمیشه جدا کرد، از بدی هام عکس العمل و آثار رو نمیشه جدا کرد. من وقتی یه کاری خوبی بکنم، نظام عالم رو پروردگار عالم هوشمند قرار داده، اگر به آیات قرآن دقت کنید، ما در جهان طبیعت و عالم هستی جهل نداریم، یعنی در نظام هستی ما از مادر که به دنیا میایم جهل داریم، تو باید بریم دنبال علم. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما غیر ما هر چی در این عالم هستیه طبق آیات قرآن هوشه، گوش و چشم. این خیلی روشنه. حالا نیازی هم نیست که خیلی زحمت بکشیم از قرآن مجید ثابت بکنیم. پروردگار عالم خود ما رو از کجا ساخته؟ یعنی مواد وجود ما مال کجاست؟ مواد وجود ما مال جهان بیرون که نیست. کل مواد وجود ما مال همین سازمان خلقته. این که ما رو از این سازمان خلقت بیرون کشیده ما چشم داریم، معلوم میشه ریشه ما که جهانه چشم داره که ما چشم داریم. اگر جهان چشم نداشت و ما رو از این جهان متولد میکرد، ما هم چشم نداشتیم. مادران ما یشنوم و امانتدار ما بودن، اونا در خلقت ما هیچ دخالتی نداشتن. مادران ما فقط ظرف آفرینش ما بودن. پروردگار عالم بود که ما رو از این عالم هستی بیرونمون کشید. یه جاده ما رو عبورت شدیم نطفه، اون جاده رو باز ادامه داد شدیم نطفه مادر. این دوتا نطفه پدر و مادر یکی شد شدیم ما. ما از کل هستی طبیعی ظاهر بیرون کشیده شدیم. هر چی در ما هست در مادر موادیمونم که دنیا باشه هستش. حالا یکی دو تا آیه قرآنم بخونم که همین مطلب رو کامل باور بکنید. جهان گوش داره، هوش داره، زبان داره. شما در جزء آخر قرآن میکنید روز قیامت یک کار زمین اینه: یوم اذن تحدث اخبارها. کره زمین که ما روش زندگی میکردیم 80-90 سال، گویای تمام خبرهای 80 ساله ماست. تحدث یعنی حرف میزنه. خب شما در قیامت هر چی میخوای لگد رو کله زمین بزن، بگو برای چی داری آب روی منو میبری؟ اونم جواب میده، چنان که در سوره دیگر هست که انتقن الله الذی انتق کل شیء. من که پیش خودم حرف نزدم، اونی که به من زبان داده زبان مخصوص به خودمو، اون منو واداره به حرف زدن کرد. خب معلوم میشه کره زمین هوشم داره که 80 سال اعمال ما رو نگه داشته. معلوم میشه چشمم داره که دیده و این دیدش رو به حافظش داده، قیامت هم میده به زبانش که بیان بکنه. این متن قرآن. حالا کسی قبول داشته باشه نداشته باشه، خارجی ها بگن نه برای ما سخت باور کردن این حرفا، حالا سخت باشه باورم نکنی، خورشید که داره میتابه، حالا تو پا بزن به زمین بگو نه خورشید نیستش، نمیتابه، الان روز نی، تو دروغ گویی، نه جهان. جهان که داره راست میگه، خورشیدش اومده طلوع کرده، نورم داره میده، الانم روزه. تو دروغ میگی، میگی نه خورشید نی، روز نی، روشنایی نیست. پروردگار عالم که راست داره میگه، چون داره در قرآن از اوضاع خلقت خودش خبر میده که جهان گوشه، جهان هوش و جهان بیان و گفتاره. جهان جهان چشمه. اگر جهان چشم نداشت یک دونه تلویزیون تصویر نداشت، یه تلویزیون. تمام تلویزیونای عالم وقتی اختراع میشد برفک بود. این تصویر رو از کجا میاره که در اداره سیما تو اتاق دربسته که همه درا بسته است، خبر دهنده میره میشونه پشت صندلی اخبار ساعت 9 رو میگه. تصویر این آدم از طریق اون دوربینا میره رو آنتن، تصویر آنتن منعکس میشه در صفحه هوا، بعد خونه شما آنتن تلویزیون شما نظام داده میشه با اون عکس و تصویری که روی جو اونو میگیره تو خونه به شما نشون میده. معلومه که عالم چشم داره، گوش داره و هوش داره. چجوری ما میتونیم در گناه از دست خدا در بریم، خودمونو پنهان کنیم؟ چجور؟ اینو ائمه ما با چشم میدیدن که وقتی یه گناهکاری به حضرت سید و شهدا روایتش مفصله و عالی عرض کرد انا رجلون آس، من آدم گناهکاری هستم، حرفه‌ای هستم، نمیتونم گناه نکنم، فعزنی، منو موعظه کن که گناه نکنم. حضرت فرمودن که اخرج من ولایت الله، از دایره حکومت خدا برو بیرون، یه جایی که مربوط به خدا نباشه و خدا اونجا فرمان روایی و حکومت نداشته باشه، بعد گناه بکن. اطلب موضعاً لا یراک الله، یه جایی رو پیدا کن گناه بکن که خدا تو رو نبینه. خدا که داره میبینه، عالمش هم داره میبینه، خدا که میگه جهانش هم داره میگه، چون هیچی از دایره حکومت و اراده خدا بیرون نیست. اصلا ما موجود بیشعور نداریم. شما ببینید همه موجودات شعور دارن. شعور، شما یه دانه بسته پرتقال و شما تو زمین میکارین، این دانه بسته غرق در شعوره که یه ریشه از خودش میده بیرون و سربالا نمیفرستش، با اینکه باید هر دانه‌ای از زیر خاک خودشو دراره بیاد تو فضای آزاد، ولی یه طرفشو میفرسته در زمین، طرف دومشو بر علیه جاذبه زمین که زمین هر چیزی رو به طرف خودش میکشه، ولی اون ترکه نازکی که از لای اون دانه میاد بیرون برخلاف جاذبه زمین میاد به طرف عالم بالا. زمین نمیتونه او رو سرشو برگردونه بکشه تو خودش. خب هوش داره که ریشهشو این طرفی بده تو و ساقشو اون طرفی بده بالا، و بعدم پیوند میخوره با این جهان هوشمند، هم خیلی منظم اون ریشه های مویی آب میگیره از زمین تا نوک ساقه میرسونه، مواد غذایی میگیره میرسونه تا بشه یه درخت پرتقال با 4000 تا پرتقال. این ریشه هوش داره که آب رو به گونه ای به اندازه پمپاژ میکنه، فشار میده که آب تا اون برگ آخر آخر برسه و غذام تا اون برگ آخر برسه. جهان هم هوش داره که این برگا رو سبزش میکنه. چرا قرمز نمیشه؟ چرا هیچ اشتباهی رخ نمیده؟ ما در یه چنین دایره‌ای زندگی میکنیم که توان بیرون رفتنش رو مطلقاً نداریم. خب خیلی مسئله روشنه که قیامت بعد این مقدمه‌ای که شنیدید که تمام بدی‌ها در ذاتش زیانه و زیان جریمه داره، الا این که پروردگار عالم در این آیه که سه حرام سنگین رو بیان کرده، گمان بد به کسی نبرید. با دیدن قیافه لاغر کسی نگین دیشب سه مسقال تریاج زده. با تعادل نداشتن یه نفر که میشناسینش تو باطنتون نگین این فکر کنم تور رفیق بد خورده و به جای 5 سیر عرق دیشب 10 سیر خورده، نمیتونه صاف را بره. گمان بد به کسی نبرید به هیچ عنوان، این گناه سنگینیه. پیغمبر اکرم تو کوچه تک و تنها داشتن میرفتن، یه خانومی که رو گرفته بود رسید به حضرت، خیلی قربون صدقه حضرت رفت، یواش هم نبا، با صدا فدات بشم قربونت برم، چقدر دوستت دارم، چقدر عاشقتم. خانومه داشت اینجوری با پیغمبر حرف میزد، یکی اومد رد شد. پیغمبر با این خانوم خداحافظی کردن. خب ما میدیدیم در درونمون چه قضاوتی میکردیم. فکر کنید من آخوند شناخته شده تو شهر بیرون یه خانوم به من بر بخوره و با هیجان قربون صدقه من بره و بگه چقدر دوستت دارم، نمیبینم چقدر زجر میکشم. خب اگه کسی بشنوه میره اون ورتر میگه اینا هم که کارشون خرابه که. رسول خدا با این خانوم خداحافظی کردن، خانوم رفت، پیغمبر چند قدم سریع اومدن دنبال اون مرد، صداش کردن آقا تشریف بیارید. اصلا ما باید چرا اینجوری باشیم که پیغمبر با رنج بیاد دنبالمون؟ چرا؟ چرا باید اینجوری باشیم؟ آقا تشریف بیارید. مرد اومد، شما گفته های این خانوم رو در حق من شنیدید؟ گوه یه مقدارش فداد بشم قربونت برم، نمیبینم دلم تنگ میشه. فرمودن چه فکری میتونی در حق من بکنی؟ فکری نکن، گمان بد به من نبر. این خانوم عمم صفیه بوده، عم عاشق برادرزاده است. حالا میخوای بری تو مردم چی بگی؟ چرا اصلا ما گمان بد ببریم؟ چرا گمان بد بردن رو به خاطر حفظ آبروی مردم حداقل در درون خودمون حرام کرده که آبروی کسی در باطن ما لطمه نخوره. ما که طرف رو با شخصیت میدونیم، آدم خوبی میدونیم، گمان بد شخصیت او رو در درون ما بمبارون میکنه، بی آبرو میکنه، خوردش میکنه. چقدر خدا احترام قائل برای بندگانش که میگه به احدی از بندگان من گمان بد نبرید. گمان بد با این که کاری نیست، یعنی کار دستی، کار پایی، کار بدنی، چماق کشیدن، خنجر کشیدن نیست. من دارم راه میرم، یکی رو میبینم در درون خودم نسبت به او یه قضاوت بدی میکنم، دارم رد میشم، میگم خیلی عجیبه و این آدم تو همین بازار شاگرد بود، الان این خونه رو ببین، خونه رو، حالا پایین شهر رو من میگم، این 1 میلیارد میارزه، حتما یه ماشین هم داره 200 میلیون تومان. اینو که من میشناختم، معمولی بود درآمدش، حتما تو باطنم دارم میگم این خونه و این ماشین و اون اساس خونه باید از تقلب و دوزی درست شده باشه. اینو میگه خدا را ندین تو باطنت، را ندین. من یه رفیق داشتم تو گریه بر ابی عبدالله حرف اولو میزد، بقالی داشت توی محل معمولی، درآمدش هم واقعا به اندازه اداره زندگیش بود، یعنی نیازی نداشت، ولی زندگی معمولی داشت. اینی که من دارم میگم، من اون وقت مثلا یه جوان 14-15 ساله بودم تو محل ما، یه خونه داشت، 2 اتاق تیرچوبی هم بود و تو همون خونه هم جلسات خیلی مهمی میگرفت. در آمدم همون بقالی، یه بقال معمولی توی محل معمولی، توی محلی که مردم متوسطن و فقیر، چیزی از توش در نمیاد الا خرج بخور و نمیر. یه دکتر متدینی بود که اون وقتا ما دکتر متدین میدیدیم تعجب میکردیم که تو این روزگار چی شده این دکتر درس خونده متدینه. این دکتر خیلی مریض بهش مراجعه می شود، خیلی. همسرش مرده بود، بچه هم نداشت، خودش بود، برادر خواهرم نداشت و از دنیا رفت. وقتی که دوستان و 4 تا دکتر دیگه و افراد محل که به این دکتر علاقه داشتن اومدن کاراشو انجام بدن، دنبال وصیت نامش گشتن که ببینن کاری باید براش انجام بدن یا نه. وصیت نامه پیدا شد، نوشته بود من زن که ندارم، بچه هم که ندارم، پدر مادرم که خیلی وقت مردن، خواهر برادرم ندارم، این مجموعه ارث من، خونم و مطبم و پول نقدم که خمسشم دادم میشه 6 میلیون تومان. کی؟ 40 سال، 45 سال پیش. عین اینو من تملیک به این بقال کردم همه رو بدیم به اون هر کاری که اون میخواد بکنه. خب حالا اگه این بقاله این 6 میلیون تومن تو همین منطقه خودمون یه خونه 1000 متری میخرید، 50 سال پیش یه خونه 1000 متری من چقدر میشد؟ 1 میلیون هم نمیشد. اگه یه خونه 1000 متری میخرید، اگه اون خونه رو پر اساس میکن، اگه بعضی ها میدیدن میگفتن تو درون خود چون این کی دوست شده، من تو چقدر فروش داری؟ این کی دوست شد؟ البته ایشون هم 6 میلیون تومن رو تا آخرین 1 تومنش رو در راه خدا به نیابت صاحب مال هزینه کرد. گفت منم این سفره‌ای که خدا برام انداخته کافیه برام، من اضافه‌ای تو دنیا نمیخوام، همه رو برای خود اون دکتر هزینه کرد و خرج کرد. این که میگه گمان بد نبرید یعنی با چشمتون ممکنه یه چیزایی رو ببینید، یه قیافه‌ای رو ببینید، یه لاغری رو ببینید، یه تعادل نداشتن در راه رفتن رو ببینید، گمان بد درست نکنید برای خودتون. ان بعض از ظن اسمون، با این که گمان حرکت نیست و فعالیت بدنی نیست، من پاتون گناه می نویسم. برای چی تو درون خودت آبرو بنده منو بردی؟ حالا این مال وقتیه که آبروی انسان رو تو کوچه و تو بازار و تو هیئت و تو مسجد نبریم، این مال جاییه که آبرو ریزی تو درون خودمون کردیم. اگر این آبرو ریزی رو بدیم بیرون که دیگه وا مصیبت از گناهش. این یک حرام، این از آداب اخلاق اسلامی، یعنی آیه شریفه، آیه تربیت کننده است، میخواد ذهنای مردم رو مستقیم بار بیاره، پاک بار بیاره. مردم در درونشون گرفتار زشتی و تاریکی نشن. خیلی مهمه، خیلی. آبرو برادران خدا میدونه چه قیمتی پیش خدا داره. من یه دوتا آیه کوتاه درباره آبرو براتون بخونم، خیلی فوق العاده است. مطلب رو خیلی باز نکنم، میدونید چه قوم حضرت لوط گرفتار چه گناه زشت بد و خطرناکی بودن. این رو خبر دارید که مردای این قوم هم جنس گرایی داشتن، توبه هم نکن. بنا شد خداوند متعال این شهر رو با این گناه اینجور که در قرآن میگه زیر و رو کنه، یعنی کف زمین رو بیاره بالا، بالا رو ببره پایین، درو بشه زمین و احدی در این شهر زنده نمونه. خب این کار خداوند داد به فرشتگانش. فرشتگان وقتی که وارد شهر لوط شدن تمثل بشری پیدا کردن، این در قرآنه، تمثل بشری یعنی اینایی که مأموریت داشتن با اون نیرومندی خداییشون زمین شهر رو زیر و رو بکنن، اینا به شکل چند تا جوان آراسته زیبا چهره در اومدن اومدن در خونه لوط رو زدن. مردم دیدن اینا رو، اینا وارد خانه لوط شدن و به لوط گفتن ما مهمان توییم. این انبیان که عاشق مهمون بودن، حالا بشناسنشون یا نشناسنشون، فرمود تشریف بیارین تو. اومدن تو، خودشونو معرفی نکردن، نگفتن ما در حقیقت بشر نیستیم، ما فرشتگان پروردگاریم، تمثل به صورت بشر پیدا کردیم. هنو نگفتن، در زدن. لوط اومد دم در، دید جمعیتی اومده که مهموناتو بده به ما. نوح که تمام راه‌ها رو به خودش مسدود می‌دید، با یه لحن عاطفی به این مردم گفت ان هؤلاء ضعیفی، مردم اینا مهمونای منن، فلا تفزهون، آبروی منو جلو اینا نبرید. گفتن نه، کی گفته به تو این مهمونا رو راه بدی؟ اینا جوانان زیبا چهره ای هستن و ما باید همشونو ببریم. حالا آبرو چقدر قیمت داره که حضرت لوح چند تا دختر داشت، در همین یکی دو آیه بعد از این آیه گفتش که مردم هؤلاء بناتی، من چند تا دختر تو خونه دارم، ان کنتم فاعلین، اگه قصد شهوترانی دارین خب بیان این دخترای منو عقد کنین، وردارین برین، من هیچ چی نمیخوام، آبروی منو نبرید. این اضطراب شدید برای حفظ آبرو، مهمونا صداش زدن، گفتن انا رسول ربک، ناراحت نباش، ما فرستادگان پروردگاریم برای نابود کردن. یعنی اینقدر آبرو ارزش داره که نوح حاضر شد دختراشو به عقد این مردم فاسد عوضی ابلیسی در بیاره که آبروش نره. آبروی مؤمن باید حفظ بشه. آدم اگه با یکی هم اختلاف داره باید حرف درست بزنه، اضافه نباید حرف بزن، به آبرو نباید لطمه بزن، از قدرتش و موقعیت اجتماعیش علیه آبرو دار نباید سوء استفاده کن. این حقیقتو یا در دادگاه بگه یا بین دوستانی که میخوان حل بکنن یا پیش یه روحانی، اما به آبرو نباید تو اختلافات لطمه بخوره. خب سه بخش آیه مربوط به سه تا حرامه، اما زیباترین بخش آیه جمله آخر آیه است که اول میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. این یه حرام. دوم ولا تجسسوا، پرونده مردم و پتشو بیرون ننداز. این دو. سوم ولا یقتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن، این حرام سوم. اما بخش پایانی آیه قوغاییه، دریاییه، واقعا برای اونایی که میفهمن دیوانه کننده است. این سه تا گناه سنگین رو میگه. آخر آیه میگه حالا اگه شما سوء ظن بردید به بندگانم، اگر وارد عیب جویی در امور پنهان مردم شدین، اگستی 40 ساله دارین غیبت میکنین، ولی بهتون بگم که ان الله تواب رحیم، اگه توبه کنید من در جا قبول میکنم و شما رو مورد رحمت قرار میدم. این دیگه چه خدایی؟ چه آدم درباره خدا ماتش میبره، واقعا ماتش میبره، درکش مشکل. شب جمعه است، خدایا به حقیقت به تو اعلام میکنیم، نه از این سه تا گناه، از هر چی گناه کردیم به تو برمیگردیم، عذرخواهی میکنیم، اقرار میکنیم اشتباه کردیم، بد کردیم، اقرار میکنیم نمک خوری بودیم که نمکدان شکست، اقرار میکنیم. خدایا ائمه ما به ما اعلام قطعی کردن که بعد این اقراراتون برای این که توبتون لنگ نزنه و این چرخ تا آمرزش گناهانتون به چرخه برای حسین ما گریه کن، این رو به ما اعلام کرد. کنار بدن ابی عبدالله نشست. کسی جز من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تایر نبوسی، کسی چون من گلش نشگوف در خوب، کسی گل راز من بهتر نبوسی، بزم بوسه لعل لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی جمله با پروردگار گفت اللهم تقبل منا هذا القتيل. یه جمله با پیغمبر گفت صلی علیک یا رسول الله ملیک السما هذا حسینک. مرملون به دماغ مقتلون یه جملم به بدن گفت حسین من هم به خوارت بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن. ای کاش به قلب من زده بودم.